درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق هستم که ناگفته‌های بسیاری ایشون دارن که هممون میشنویم با هم. میریم پیش حمید آتابای گرامی و صحبت‌های ایشون رو میشنویم با هم. حمید جان درود بر شما.
درود بر شما افشین جان. سلام و عرض ادب دارم به شما و دوستان عزیزی که این برنامه رو خواهند دید. والا شما گفتید ناگفته، اگه بگم مثلا کتاب ها، شاید هم فیلم ها و مستند ها یا سریال ها میشد ساخت از این گذشته ای که ما عبور کردیم و پشت سرمون گذاروندیم. چیزی به اسم بودن در مناسبات تشکیلاتی سازمان مجاهدین، وقتی یادم میفته هر وقت این کلمه احساس میکنم دست پام زنجیری بود که هرگز فکر نمیکردم آزاد بشه، ولی خوشبختانه تونستم این قلو زنجیر از خودم کنده و دور کنم. در خدمت شما.
بسیار عالی. خب ما میخوایم برگردیم به گذشته های دور، از زمانی که شما اصلا وارد چی شد که اصلا شما آشنا شدی با سازمان مجاهدین خلق، اصلا چجوری جذب شدی؟ میخوایم بریم به اونجا و از ابتدا برای ما تعریف کنی، بگی که چه اتفاقایی پشت سر گذاشتی تا اینکه یه دفعه سر از سازمان مجاهدین خلق در آوردی.
والا کلمه جذب یه مقداری به من فشار میاد افشین جان، ولی خب چون شما گفتین دیگه من اعتراضی نمی کنم. بحث جذب نبود، بحث آدم ربایی محض بود. من یک سرباز وظیفه‌ای بودم در منطقه جنگی لشکر سی تیپ 2 گردان 147 گورهان 1 دسته کمین که اینا از پشت سرمون اومدن، و بماند که من به اینجا خواهم رسید و خواهم گفت.
اینایی که از پشت سرمون عراقی ها بودن یا مجاهدین بودن اومدن؟
همین به اصطلاح مجاهدین خلق بودن.
پس میخوای بریم به سراغه، چون قبل از اینکه با هم صحبت کنیم گفتی که اصلا از کدوم شهر هستی و چجوری اصلا فعالیت سیاسی شروع کردی. میخوام اگه ممکنه از اونجای شروع کنی داستانو.
بله چشم. من اهل شهرستان گنبد کاووس بودم، یعنی در واقع 37 ساله که دیگه اونجا نیستم، ولی واقعیت اینه که به لحاظ سیاسی دیدگاه سیاسی نداشتم، چون یک آدم رانده کشاورز ماشینالات کشاورز تراکتور و کمباین بودم. قبلش درس می‌خوندم، 2-3 سالی که ترک تحصیل کرده بودم مشغول کار کشاورزی بودم. یعنی یک سالش 58-59 درگیری هایی توی گنبد کاووس بود بین مارکسیست‌ها و جمهوری اسلامی. اون موقع من سن سالی نداشتم زیاد، 11 سالم بود. یک واقعیتی که هست، من سال 60 بود که بحث جنگ ضد میهنی بود، بحث جنگ تحمیلی که صدام به ایران تجاوز کرده بود بود. و سال 60 14 سالم بود، با یکی از دوستان که الان تو ایرانه، ما با فرقون میرفتیم از محلمون گندم، جو، گندم، برنج، روغن، آرد، هر چیزی که ملت توانشون بود، شکر برای درد سربازای توی جنگ میخورد جمع میکردیم، میبردیم تحویل مسجد میدادیم. ما خلاصه گذشت و به قول معروف 2-3 سالی که کار میکردم یه روزی بحث سربازی پیش اومد. من برادر بزرگم تو منطقه جنگی بود، به همون خاطر بحث گرفتن و به زور بردن نبود، ولی چون دیگه سن سالمون هم رسیده بود به سنی که دیگه باید وارد زندگی میشدیم، دیگه ما وقتی گرفتنمون گفتیم دیگه میریم سربازی. رفتم سربازی و اولین مرخصیم بود شهریور ماه، آخر شهریور ماه بود که گفتن که نوبتی مرخصی میدادن توی جبهه. قرار شد که ما نیمه اول مهر ماه بریم برای مرخصی.
ببخشید همین چند، شما سربازی پس افتادی اصلا خط مقدم، یعنی خود تو تقسیم بندی چون میشه دیگه، تو تقسیم بندی شما افتادی کدوم قسمت بودی، مثلا به کدوم منطقه افتادی؟
من دقیقاً چیزی که یادم عباس‌آباد میگفتن بین مریوان و بانه بود، کردستان، از توی دره شیلر میرسید به هزار قله. منطقه که توش بودم اسمش هزار قله بود که بالای پنج وین دیده میشد. ما بالای کوه بودیم. سه ماه آموزشی گرگان بودن، یک ماه تقریبا به قول من رو بونه رزمی یا اون آموزش های جنگی و غیر وزاری که تو منطقه بودیم اونجا بودم، و بعدش دیگه وارد چیز جنگ شده بودیم، منطقه جنگی که دیگه بعدش خورد به ما، یعنی همون چند روز اول خورد و مرخصی. من 24 مرخصیم تمام میشد، ولی 22 با بچه تصمیم گرفتیم برگردیم، که صبح 24 رسیدیم منطقه. بعد فرمانده گورخانمون صدا کرد، گفتش که بچه یه خبری اومده، یه تحرکاتی اومده، فارسی زبانهایی دیده شده که اینجا سابقه نداشته، با لباسهای ارتشی، اینا لباس خاکی می پوشتن، لباس این لباس سربازا بود لباسشون. گفتن که میخوایم کمین رو تقویت کنیم، این بچه که تازه نفس اومدن شما جمعی برید تو دسته کمین کمک کنید به سرگروبان لانی، اونجا باشید امشب و فردا شب باشید تا بچه قدیمی تر برگردن بیان توی کمین دوباره.
شما ارتش نیرو زمینی بودین درسته؟
سی گرگان، لشکر سی گرگان، لشکر پیاده نظام بود.
بعد اسم فرماندهتون یادت هست که کی بود؟ که مثلا همین شخص که بهتون گفت شما برین اونجا، یادت هست اسمش چی بود؟
فرمانده گروهانمون آقای اسماعیل وهابزاده، اهل تهران بود. اسماعیل وهابزاده صدفان یکم، اسماعیل وهابزاده بود کسی که ما رو برد. پاسخشون آقای شجاعی بود، اهل گیلان بود، و اون سربازی که ما رو راهنمایی میکرد میبرد، یه فامیلیش فقط یادمه، چون گاوکش اهل نیشابور یا سبزوار اینا بود، دقیقا یادم نیست سبزوار یا نیشابور، ولی اون منطقه بود. ما همشهری خودم بود، دو نفر دیگه، سه نفر همشهری بودیم، که تو تقسیم بندی ها من افتادم توی سنگر تیروار MGS. اونا ساعت 6-12 بودن، دوتای اولی، ما دو نفر، اون رفیقم، چون رفیقم بود، هم رزمم بود، آقای قرناسی بود فامیلیش، که اون من اون 12-6 صبح قرار شد وایسیم، 6-8 ساعت بود این کمین. بعدش ساعت 12 که ما رفتیم تو سنگر، سلاح رو چک کردیم، همه من تمامون رو چک کردیم، هیچ خبری نبود. از ساعت 4:20 شروع شد به یه سری شلیکای به قول معروف، اون موقع نمیدونستم چی میشه، ولی مثلا بگو ثبت گرا، ثبت کردن نقاطی که میخوان بدونن که اینجا رو بزنن یا نزنن. بعد توی این موضوع بود 4:30 دیگه یکوی کلن منطقه روشن شد، که من این حجم نیده بودم منور زده بشه. منور میدیدیم مثلا عراق میزد، ایران میزد، یه تک میومد، یه دوتایی میومد، ولی بهتون بگم مثلا هزاران گلوله منور بالا سرمون روشن بود، همه جا دیده میشد. بعد تلفن قورباغه ما میگفت، این هندلیا صدا تلفنمون صدا کرد، پاسپخش آقای شجاعی گفتش که بچه آماده باش، آماده باش، گرهان دو و گرهان سه درگیری بوده، اگه آتش دهنه به سمتتون بود شلیک کنین، شلیک های کوتاه کوتاه. که ما به سمت دسته ما هم شروع شد دیگه، آتش دهنه شلیک بود، توپخانه عراق، تانکای عراق، سنگرای عراق، سربازای عراقی، تیرباراشون، تیربارای سبک سنگین، همه چیشون به سمت ما شلیک میکردن. اینا هم اومده بودن، خوابیده بودن پشت سرمون، که وقتی که عراقی ها قطع کردن بیان از پشت، و فارسی صحبت میکردن دیگه، بیان و ما رو خلاصه جمع کنن ببرن. این شد که ما خلاصه از اون 4:30 تا ساعت 5:30، من 4 نوار تیروار MGS، چون تیروار MGS سلاحی بود که خیلی عاشقش بودم، هم توی آموزش هم توی بونه که اومده بودیم تو آموزش دقیق‌تر ریسترش دیده بودم و شلیکم کرده بودم، اون شب شلیک کردم. چند خشب جیسه هم شلیک کردم، آقای برناسی هم شلیک کرد، چند تا نارنجک تفنگی با جیسه زدن، چون اون آتش دهنهایی میدونم نمیرسید، ولی خب هدف هم خاموش کردن اون آتشی بود که به سمت ما بود، ما از پشتمون خبر نداشتیم دیگه. کامل گلوله هم تموم شد، بعد دیدم از دو طرف گوشمون، یعنی ما توی سنگری بودیم افر روبایی، از بالا نمیتونستم وارد بشم، باید میومدن از تو کانال از بغلمون میومدن، چون ما آخر بودیم. بعد یک دیواره خیلی بلند کوه بود، توی این کانال که نمیتونستن بیان، شک میکردن چون رفیقم اون طرف نشسته بود. بعد اینا انقدر از پشت سر همجوری، ولی گلوله ها از بغل چیزامون رد میشد، سوراخ سنگرمون، سوراخی که تیر گلوله تیروار امجسه. من رسامم بود، این مقدار غیر عادی بود چون فشنگای ما همش رسام نبود. بعد گفتش که آتابای شلیک نکن، بست دیگه، چه خبرته، نمیدونم داد میداد. گفتم که کلمه عبور، رمز شب بود دیگه، هر کسی میخواست بیاد به سلاح سنگر سلاح وارد بشه، فرمانده گورهان باید کلمه عبور میداد، نمیتونست بگه آتابای من دارم میام، ممنوع بود. بعد این اون موقع جواب نداد، بگفتم که قرنسی زامن نارنجا که تیب کشفه کنم دشمن نفوذ کرد. اینه که گفتم این دوباره برگشتن اومدن، نه که بچه رو پشت گرفته بودن تو سنگر خوابیده بودن، کلمه عبور رو گرفته بودن از اینم. اومد گفتش که کلمه عبور فلان، جواب دادم، اونم دوباره کلمه سومی رو داد و ما اومدیم بیرون. تا اومدم از حفره روباه اومدیم بالا، سرم سیاهی رفت چون از پشت شونم با بیکیسی محکم زد، تیروار بیکیسی، تیروار روسیه زد و من دیگه با صورت خوردم زمین، یعنی سنگ ریزای تیز تیزی بود، صورتم رو زخمی کرد کلا.
یعنی با بدنه تیروار زد به، درسته؟
تیروار با تیروار بیکیس،
یعنی با بدنه زد، مثل اینکه با چوب بزنه اینجوری، درسته؟
بله. خیلی محکم زد، اون دو تا سه نفر بودن. بعد یکیش گفتش که به رفیقم گفتش که برو تیروار وردر بیار، هرچی تو سنگره وردر بیار. اینم رفت و تیروار آورد، بعد گفت اینقدر داغه. بعد برداشت، اینا بیسیمای تمپو دستشون بود، اینقدر میجن، اسمشون ارتش بود ولی از بیسیمای شهری استفاده میکردن، بیسیمای پلیسی شهری. تمپو دستشون بود، بعد تماس گرفت گفتش که گرفت، فتح کردیم، فتح کردیم. یعنی تمام اون جنگ منطقه یک سلاح مونده بود، شلیک میکرد، اونم ما بودیم.
یعنی قبل از شما یه سری دیگر گرفته بود، مثلا چند نفر دیگر گرفته بودن قبل از شما؟
در کل از گردان ما 108 نفر بودیم.
108 نفر اسیر شدن اون شب؟
بله. ببینید فارسی صحبت میکنه، میاد دم سنگر میگه بچه بیایید بیرون.
بعد چطور آخه خود مثلا خود ارتشی حمایتی نکرد، نیومد اونجا مثلا نیرو نفرستاد، هیچ کاری نکرد که حمایت بکنه، سعی نکرد مثلا شما رو نجات بده؟
افشین جان نیا کن، روما شلیک نمیکرد که، آتشباری خیلی سنگینی بود که عراق اون منطقه رو گرفته بود زیر آتش.
بله.
گفتم هزاران منور، اینکه نمیخواست اینجا رو فقط روشن کنه که ارتش بفهمه که اینجا میخواد حمله بشه، جبهه ما رو روشن کرده بود، تیپ ما رو روشن کرده بود.
بله.
همش موشک، کاتیوشا، توپ، تانک، خمپاره، هر چی داشت عراق داشت شلیک میکرد. اینا دروغ میگن، میگن فقط خمپاره با آتشبار خمپاره نشون اون عملیات ما رو نشون میدن، اونجایی که روما حمله کردن چند تا خمپاره اومدن و زدن و بعد مدن گفتن دستاتون بالا. نه بابا، دوشکاشی بغل دستم با هر جفتشون شهید شدن، هم تیرانداز هم نفر کنارش.
بعد این چه سالیه این؟ مثلا هم اواخر جنگه یا این که نه؟
24 مهر سال 1366.
بله.
یک سال قبل از پایان جنگ، نه 10 ماه قبل از پایان جنگ، تمام منطقه رو زیر آتش گرفته بود. خب بعدم اینا از قبل اومده بودن نشسته بودن زیر سنگرها، بعد هر سنگری که یک نفر نمی اومد بیرون یا میگفتن بیاین بیرون، چیزی که ما شنیدیم و بعدها خودشون گفتن، همه سنگرها رو نارنجا که موجی انداخته بودن، اون نفری که گیر با موج انفجار گرفته میاد بیرون، مثلا یک علی هلفی نامی بود، این چشش اینجاش پاره شده بود، علت نارنجا خورده بود نزدیکش، ما نارنجا که صوتی، من لباس ما در آوردم و چش پانسمان کردم. این فارسی صحبت میکردن، لباست لباس تو بود، لباسشون خاکی بود، ما هم لباسمون خاکی بود، سرباز ما سردوشه هم خیلی ها نمیذاشت، سنگر کمیشه سردوشه نداشتی که، یه پیران شلوار خاکی تنت بود. این واقعیتی که هست، من چجوری بگم، این سوال عجیبی کردید، میدونی آخه من دارم فارسی صحبت میکنم، دشمن من عراقیه، منی که ما تو اون منطقه هم بودیم، مثلا اینا هم گفت یه چیزی که داشتم اسم رادیو پیام، رادیو مجاهد مثلا. خب چی گوش میکرد؟ ما که اون دو ماه خورده توی منطقه جنگی بودیم، یک بار هم مثلا گوش نمیدونستیم اینا کیان. ببینید من تا وقتی اسیر اینا نشدم نمیدونستم اینا کیان، نمیدونستم چه جون همچه جونو برای وجود دارن تو این دنیا. هیچ، خلاصه دست پا رو بستن و همون تیروار ام جی اس هم انداختن رو گردنم، جی اس ام هم انداختن تو گردنم. علارغم که من چندین نفر پانسمان کرده بودم، بهشونم گفتم دست منو باز بذارید خونریزی داره، گفتن باز میکنیم. بند پوتینو مدارم بودن از پشت محکم هم بستن، انقدر با عقده بستن شهریار قفاری پشتش رو توسط عراقی ها توی عراق، کسی که منو بله ها رو در سرم می آورد.
شما می دونستین اون موقع اینا کیان؟ اصلا موقع ایده ای داریم فکر می که می دونستین؟ مثلا بهتون گفته بودن که مثلا فرض کن مجاهدین توی منطقه حضور دارن، می دونستین اینا کیان دارن با شما مثلا این کار رو می کنن؟ نمیدونست. نه. مثلا عراقی هنگ که فارسی بلده.
اصلا باورمون نمیشد.
بله.
ببین. من خواستم بگم به اون کسی که من زد بهش باید بهش بوده اون تو سرگروبانی کی هستی؟ پاسبخش کی هستی؟ گلوله رو گذاشته، لوله چیزی گذاشته، اونجا میگفت مو خودم میخوام خالی کنم. مثلا اون یکیش یه مقدار عاقلتر بود، میگفت آقا کاری نداشته باش، کاری نداشته باش، تو این حدم تا حالا تو اون حجم اسیر نگرفته بودن. میگفت گفتن که کسی رو نکشین، همه رو سالم باید بیارین، مجروح و غیر مجروح همه رو باید بیارین. همچین چیزی نبود. اصلا تو بگو 1% احتمال بده اینا عراقی هن. ما واقعا فکر میکنیم رو ما دارن مانور میکنن، بازم هم نیروهای شاید سپاه نمیتونست باشه چون ریش سیویل نداشتن. چون سپاهی ها بالای ما سنگر دیدبانی داشتن، رفت آمد داشتن، میدیدیم سنگر دیدبانیشون بزرگ بود، گاهن ما میرفتیم حتی اونجا قضا مزا میگرفتیم ازشون، رفت آمدشون رو میدیدیم. چون پایین ما تیپ گیلان بود، اسمش تیپ گیلان بود، که ما وقتی که ما رو اسیر کرده بودن این تیپ گیلان مینی کاتوشاش آتیش گرفته بود، اینقدر شلیک کرده بود برای حمایت که بتونن جلوی بردن ما رو بگیرن.
ولی اون سپاهی ها هم گرفتن یا نگرفتن؟ اونا که بالای شما بودن
سپاه ما خیلی بالای کوه بودیم، اونا با یک دره و یه رودخونه فاصله عقب ما تو یک منطقه دیگه بودن. بعد لوله ها چرخونده شما میدیم دیگه، ماشین ها اینجور گرد خاک پرد خاک بلند میشد، این یعنی سعی میکردن برسنن نزدیکترین فاصله شلیک کنن. توپ 106 مینی کاتوشا اون چیزایی که شلیک میکردن ما میفهمیدیم، کما اینکه مثلا توپ 106 ما رو، یعنی گورهان دوم، گورهان پایینی ما رو داشتن می آوردن به عنوان غنیمتی، بزرگترین غنیمتی جنگیشون، با یه آمبولانسمونو همین توپ 106 سپاه زد تو میدان مین، قبل از اینکه رد بشن زد، انقدر شلیک کرد خورد بهش. ما باورم واقعا باورمون نمیشد، ولی نه که ریخته بودن سلاح رو سرت بود حرکت کن حرکت کن، آدم ها داشت میرفتیم، چاره نداشت، دست پا بسته. یک چشمبندی هم بود که میگفت این ورم ورت نگاه نکن. آوردنمون بردن توی شهر سلیمانیه، منطقه روبروی ما شهر سلیمانیه بوده، یک ساعت خورده بود رسیدیم سلیمانیه دیگه. یک هتل 4 طبقه بود که دور تا دورش نرده کشی و 2-3 لایه دیوار سیم خاردار عراقی که ما به عنوان اسیر تو اردوگاه اونجا نگرداشتن. اسمشو گذاشته بودن هتل جزی. چه هتلی بود که لایه لایه دیوار سیم خاردار و انواع اقسام تیروارا بود رو سرمون.
بعد چند روز اونجا بودین؟
بلافاصله منتقل شدیم به کرکوک شهر.
تو این یعنی بلافاصله، یعنی مثلا یه روز نصف روز چقدر وقت اونجا بودی؟
ما آزاد بکنم اواسط دی ماه بود، 2 ماه خورده اونجا بودیم.
آه 2 ماه اونجا بودیم. بعد بازجویی شدیم اونجا؟
7 روز قرنطینه بودیم. 7 روز قرنطینه.
قرنطینه یعنی چی؟ یعنی تنها انفرادی
یا اسیر گرفته بودن قبلا؟ خب تو هر اتاقش 4 نفر 4 نفر اتاقای کوچیکی بود که کنار هم میخوابیدین، بغل هم میخوابیدیم اینجوری اینقدر فاصله داشتیم. 7 روز قرنطینه پزشکی بودیم به اصطلاح. تو این 7 روز قرنطینه پزشکی، قرنطینه پزشکی اسمش این بوده، قرنطینه پزشکی، توی 7 روز فقط به تو خورد و خوراک میدادن، یک ریز زیر سوال بودیم. بخصوص مایی که من و اون قرناسی به علاوه 2 تا از بچه های دیگه رو به خاطر شلیکایی که کرده بودیم دیگه خیلی خلاص زیر ضرب گذاشته بودن.
چه سوالایی میکردن؟ بجب چی؟
اولش ببینید، اولش بدگویی از جمهوری اسلامی، اعدام کرد، این کار کرد، اون کار کرد، خبر داشتید نداشتید، چرا اومدید سربازی؟ این یکیش، چرا اومدید سربازی؟ اگه میگفتی آقا میخواستم برم ازدواج کنم، میخواستم برم زندگی کنم، میخواستم برم درس بخونم، ادامه تحصیل بدم، میگفتی خب بقیه چرا این کار نمیکنه؟ چرا فرار نکردی؟ حالا به اون باید پاسخ بدی، اسیرت کرده، چرا اومدی سربازی؟ چرا فرار نکردی؟ نمیدونم چرا با سازمان جنگیدی؟ چرا روبروی ما سلاح گرفتی؟ مگه شما شکنجه ها و اعدام ها بسیدار ما نمیدونم بادا دهه 60 مگه نشنیدید؟ نه نشنیدم. تهران، ما اون تهران نبودم.
من تا شما اصلا میدونستی روبروتون سازمانه؟ شما میگن داریم با عراق میجنگید، درسته؟
نمیدونستم اونا کیان. بابا هنوزم یعنی تو اسارتگاهش زیر سوال بودیم بهشنم میگفتم. من گفتم یکی بود به اسم محسن چیچی، دکتر امید معروف بود، یک دست شاخص هم بود، یه انگشت داشت فقط. این محسن، فامیلیش یادم نیست، محسن اسمش بود. این آقا دکتر واقعا زجرت میداد. دکتر نبود، گفت توی زندان های رژیم دکتراشون چش در می آوردن، خود تا داشتی مخ ما رو در می آوردی. آخه مگه نمیگی؟ آه یه چیزی میگفت، شما مه نگویید ما اسیر شدیم، شما مهمان مایید. بعد من برگشتم گفتم که عجب مهمان نوازی، گفت بشین پر رو.
اینا همش... تو همون هتل هست، هنوز تو سلیمانیه این، درسته؟
بله. همون روز اوله. بعد میگفت زبونت از خلقومت در میارم، دستشم اینجوری میکنم، زبونت از خلقومت در میارم، تو معلومه خیلی مزدوری، اون شب جنگیدی، تو از وطنم دفاع میکردم. چی دفاعی؟ بود جلوم صدام بود، عراق بود، شهرهای وطنم خفه. نه که روبرو نشدی، واقعا باورت نمیشه دکتر وارد شکل بازجویی باید بشه. 7 روزمون تموم شد، بعد با ما بقیه اسرا قاطیمون کردن دیگه، میتونستیم بریم سالن غذاخوری. توی اون سالن غذاخوری وعده صبحانه نهار شام، یک چیزی داشتن از یک کانال رادیو بغداد، رادیو بغداد عراق رو، یک چیزی داشتن اسم صدای مجاهد، دائم از این برنامه خودشون پخش میکردن. از اونجا شروع شد در واقع، از اون بعد از اون 7 روز دیگه شروع شد بمباران مغز ما، مخ ما، که نفوذ کنن بیان تو. 2 سر تیپ مثلا نشون میدادن، 1 سر تیپ حکومت ایرانی بود که دائم داره شکنجه میکنه، اعدام میکنه، نمیدونم تیر خلاص میزنه، نمیدونم خانمای حامله رو اعدام میکنه، نمیدونم تجاوز و و و و و. این سر تیپ فرشتگان ناجی ایرانی بودن که اولا خیانت ملی کردن در جنگ ضد میهنی، در جنگ متجاوز، ضد میهنی گفتم اشتباه، خیانت ملیشون این بود که وطن من فروختن به صدام حسین. این سر طیف اینایی بودن که میخواستن آره جلو این اعدام بگیرن، اینا میخواستن نمیدونم آزادی بیارن، اینا میخواستن برابری توی ایران برماغان ببرن و و و و، از این شعارهای توخالی که نمیدونم چی بگم، میش از ربع قرن دارن خلاصه باش حکومت میکنن بر خودشون، بر همون تعداد اندکشون. توی اردوگاه شروع کردن به برنامه‌هایی داشتیم بعد از نهار به اسم کتابخانه. به کتاب های نوشتش رو ما که نمیدونیم نویسندش کی بود، از کجا در اومده بود، داستاناش چقدر واقعی بود. بعد 2 نفر می نشست اون بالا، یک سالن رو تصور کنید 30 متر طولشه عرضه. این سالن، این قرارگاه، این پایگاه وسط فیلق سوم عراق، فیلق یعنی سپاه، شامل 6 لشکر، وسط فیلق، وسط فرماندهی فیلق عراق، پایگاه این آقای چند تا نقطه بود، دور تا دورت هم همیشه صدای T-72 تانکای T-72 روسی هم به گوشت میرسید، عراقی ها جولان میدن.
این آقای چند تا نقطه اینه که این مسعود رجبی
مسعود ملعون
کی؟
مسعود ملعون
مسعود
ملعون زندگی می تباه کرد.
خب پس شما 2 ماه تو سلیمانیه بودی، بعد گفتی آوردن کرکوک، میخوام یعنی به ترتیب همینجوری بیایم جلو.
دبس، یه شهرک به اسم دبس
خارج
از کرکوک، 25 کیلومتر کرکوک، 20 تا 25 همین حدود، وسط یک سپاه بودیم ما، یک پادگانی بوده، حیات بلند. حالا تعجب این بود کلن بگو، فرض کن ما 700-800 تا اسیر که در کل تا اون موقعی که عملیات دروغ و جابینانشون بود 1000 یا 700، الان دقیق نمیدونم، شاید 1000 تا مثلا اسیر دزدیده بودن آورده بودن، 2 نفر نگهبان بود با کلاش، جای سوال نداشت. مثلا این آدم ها اگه مخواست خبری بشه، این 10 نفری که اونجا مخواستن کنترل کنن، یکی از بچه ها بعدن البته می بردن دکتر، چشم بند داشتی، ولی نه که این چشمش بود، خب نبسته بودن دیده بود. این گفت بچه ها لایه لایه ارتش عراق بیرونه، اونم گارد ریاست جمهوریش هم هست، وحشی ترین لشکر صدام حسین، لایه لایه ایس بازرسی و غیره و زاله که عراقی دور برمونه، به همون خاطر هیچ کسی هم نمیتونست به فکر فرار بیفته، چون تو دهن گرگ بودیم.
بعدم کرکوک دیگه داخل عراقه، یعنی قشنگ مثلا شما یه 2300 کیلومتر دیگه تو عراق بودین دیگه.
از کرکوک شاید مثلا میشد رفت سمت کردستان عراق.
بله. شاید. کردستان عراق هم موقع جزء عراق بود دیگه، موقع
بله بله.
جدا نبود که.
نه منظورم اینه که آخه کردم اونجا بود بین ما. کردایی که اسیر شده بودن.
بله.
سرباز کردم بودن. این گفتی جذب، پس تا اینجا رسیدیم که ما صبح و ظهر و شب مخمون زیر بلنگو بود.
الان مثلا 3 ماه این اتفاق، 3-4 ماه درسته بودن.
بله بله بله، هر روز بلا وقفه، هر روز خدا، هفته 1 تا 2 نشست با جلاد کردستان کاکادل معروف بوده به اسم محمد سادات دربندی، هفته 1 نشست این میذاشت، هفته 1 نشست معاونش مجید عالمیان میذاشت، میگفت درک دریافت هاتون از کتاب هایی که خونده شد، کتاب های شهدا، خاطره زندانیانی که اومدن براتون تعریف کردن، خب هر کدومشون، من که اون زندان نبودم با طرف بگم بله این بوده. بعدها یکی ما فهمیدیم، یکی الان چون توی آمریکاست من اسمش نمیگم، بعدا جدا بهت میگم، این برگشت گفتش که ببین من از آمریکا اومدم، من چون با این داستان ما چندین بار تکرار کردیم بدون خطا، ما داریم این زندانی بودنمون رو تعریف می‌کنیم، من ایران نبودم، دوره دانشجوی آمریکا بودم، افتادم تو دام اینا که بعدم از چیز گذشت رفت، از اشرف که بود رفت، بگم الان تو آمریکا باشه، اسم فامیلش رو بعدن میگم. این خلاصه می اونایی که برام میومدن داستان سرایی می‌کردن، همچین حدیده‌ای هم توش بود، آی من شکنجه شدم، آی نمیدونم سوزوندنم، آی نمیشه نشونش داد جایی که خلاصه با سیگار زدن، یک حرفایی که ببینید همه جای دنیا کشتن هست، زندان هست، دزدی هست، فقر هست، فساد هست، فحشا هست، همه چی هست، ولی جوری که اینا از ایران نشون میدادن، یعنی هیستریک دروغ میگفت، هیستریک.
حالا نه میخوام بگم که خیلی خوب، اوکی جمهوری اسلامی اصلا شیطان بد، ولی ما چی داریم به جای اون به شما بدیم که بعد بیایم با ما همکاری کنیم؟ منظور میخوام ببینم اون چی بود، اونو چی میگفتن اون قسمتو؟
الان تو این نشست ها یکی از نکاتی که میگفت احسن، خب جایی هم دیگه منو کشیدی جلوتر از این داستان بیام بیرون. میگفتش که بچه ها اگه بپیوندید به ارتش آزادی بخش ملی ایران که میخواد بره سرنگون کنه و دولت دموکراتیک جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، جمهوری اسلامی دموکراتیک وسطش داشت که بعدن اسلامیش مسعود ملعون خورد همین تو آلبانی خورد دیگه نداره اون اسلامیشو. خب ما اینو حکومت سرنگون کردیم، همه وابستگان حکومت میذاریم کنار. خب فکر کنم ایران اون موقع مثلا 500 هزار شاید 1 میلیون کارمند و رئیس بانک و رئیس دانشگاه و استاد دانشگاه و نمیدونم مدیر دبیرستان و و و و و سلسله مراتب ارتش و غیره و ذالک داشته دیگه. 1 میلیون شاید حتما داشته،
بیشتر داشته. بله بیشتر.
ما 1 میلیون داشته. این 1 میلیون ور می‌داریم، بعد بالای نفرات بعدی که میخوان بیان استخدام بشن، خب شماها باید بیایید باشید. اولا وعده چی داره میده؟ سر خرمن. ببخشید خندم گرفت واقعا، من یادم میفته. بعد میگفتش که الان اونایی که رفتن آموزش چی دارن میبینن؟ دوره گذار بعد از سرنگونی رو، یعنی تو اشرفشون دارن آموزش میبینن به لحاظ سیاسی، به لحاظ نمیدونم حقوقی قضایی فلان 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 که بتونن خلاص این کشور رو اداره کنن. شما هم دیگه اگه انشالله بیایید و حتما خواهید آمد دیگه، یه جایی این سلسله مراتب کشوری شما هم سازماندهی خواهید شد. یه کشاورز 20 ساله فقیر، سوادش دیپلم ناقص اقتصاد، براش عجیب بود مثلا استاد دانشگاه رئیس بانک فلان بماند. اینا نرفت گوشمون. رسیدیم به آتش بس سال 67، یعنی علی رغم این که سرباز دزدیشون، آدم دزدیشون بعد از ما تو پیرانشهر اتفاق افتاد، بعد تو تکه اتفاق افتاد، بعد تو مهران اتفاق افتاد، همه اینا که گذشت، رسیدیم به آتش بس و نقطه پایان جنگ و نقطه پایان سازمان مجاهدین خلق. تو این چند روزی که مونده بود برای قرارداد آتش بس امضا بشه، گویا که نشستی گذاشته و توجیه عملیات رفتن و تمام کردن جمهوری اسلامی. ما اونجا نبودم، تو اون نشست نبودم، ولی دوم مرداد شب ساعت 10 این جانی عادل، کاک عادل، محمد سعادت دربندی همه اسرا رو صدا کرد تو بند صد، تو جهنم گرمای عراق. اگر ما فکر کنم جهنم رو گذروندیم تو عراق، صدا کرد گفتش که دو انتخاب دارید، ستا نیست، یا با ما میاید خب رستگار میشید، میریم سرنگون میکنیم، بعد وارد حکومت میشید و خلاصه حکومت دست شماها باید باشه، جوانای نمیدونم چی و چی و چی و چی، هندون زیر بغل گذاشتن تطمیع و ریلی که دیگه خیلی شیادانه بلده، یا این که بذارید رک بهتون بگم، ما وسط، ببینید اون همه مدت هیچ وقت نمیگفت، گفت ما وسط فیلق سومیم، سپاه سوم عراقیم، ما رفتیم بیرون در بستیم کلید میدیم دست اینا، میبرنتون تو اردوگاه خودشون و اونجاست که دیگه تجاوز، قتل، قطع عضو، شکنجه، روانی شدن، همه چی در انتظارتونه. و اینجا چون با ما بودید شدیدتر و وحشیانه تر هم خواهد شد. خب من توجیه نمی کنم انتخاب کردم، ولی اون روز اون شب تنها چیزی که به ذهنم زد بگم که باشه من باهاتون میام ولی سلاح نمیگیرم. چون من تو ایران دو سالی افتخاری تو بیمارستان کار کرده بودم، اول به خاطر بیماری مادرم، دومم برادرم مجروح شده بود، خلاصه میرفتم کمک میکردم، خیلی هم کار کرده بودم، مجانی هم کار میکردم، تو منطقه خودمون هم کار میکردم، آمپول تزریق میکردم، پانسمان میکردم دیگه به خاطر انسانیت. بماند.
ببخشید من یه لحظه همجی یه پاز بکنم. یعنی میگفتن که بیایم با ما بریم بجنگیم در اون عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان، یه بقول خود دروغ جاویدان، میگفتن که بریم اونجا بجنگیم،
از قول من
نیاییم میفتیم گیر عراقی ها.
بله بله حرف زد. دوم مرداد 1367 این حرف را محمد سادات دربندی گفت.
بعد یعنی مثلا میگفتن که ما میریم تا تهران دیگه، ما دیگه تمام گرفتیم میریم میگیریم اینجا رو، اینجوری میگفتن.
حرکت میکنیم فردا شب تو، یا پس فردا شب تو تهرانیم.
بله
اصلا طرح برنامه ریخته بودن.
بعد شما گفتیم من سلاح نمیگیرم، بهت گفتن که چی؟
گفت امدادگر میخوایم، راننده، نگفت سلاح، گفت ما رزمنده هامون تکمیلن، ماشین اضافی آوردیم، علاوه یک تعدادی هم امدادگر میخوایم. امدادگر الان بهیار یا پرستار جنگی میگن. یه کوله، دو تا کوله داشته، یه کوله آذوقه، یه کوله امدادگری، یکی دستم یکی رو کولم به جای سلام. خیلی دیگه بودن اونایی که اون شب اومدن مثلا راننده. آخه وقتی ما داشتیم میرفتیم بیرون صحنه رو دیدیم، صد ها ماشین روش سلاح هنوز بیرون مونده بود، عراقی ها اردوان ریخته بودن که اینا را بردارن برن کارشون رو انجام بدن، وطن فروشیشون رو تکمیل کنن. وقتی میرفتیم صحنه بعد، اولین جایی که من ایران شهر دیدم قصر شیرین بود. ببینید قصر شیرین که خب منطقه وسط منطقه جنگی بود، توش مردم نبودن، بعدش شد به سمت سرپل زهاب. بین قصر و سرپل زهاب و یکم قبل از قصر موشکای بزرگ بود، موشک اندازه بزرگ، بعدها شنیدم اسمش موشک اندازه آلمانی بوده، قاتوشا نیست، یه چیز دیگه است، 40 کیلومتر برد داره. بعد از قصر می رفتیم توپای 130 میلیمتری تا چشم کار میکرد، چشم غیر مسلح آدمیزاد خیلی برد داره، هرچین خیلی برد داره، تو میتونی تا 4-5 کیلومتری رو ببینی. خب لولوهای سلاح هم که داره شلیک میکنه رو مادن به وضوح دیده میشه. تا چشم کار میکرد توپ سمت راست، تانک سمت چپ، شلیک میکردن، دیوانوار شلیک میکردن.
یعنی اینا به اصطلاح سلاحی بود که در اختیار مجاهدین بود؟
نه ارتش عراق داشت شلیک میکرد.
اینا ارتش عراق بود اصلا.
از جایی که توپخانهشون نمیرسید هواپیماهای جنگیشون اومد. تا ما که از اسلام آباد نرفتیم اومدن، ولی تا نزدیکای تنگه چهارزبر هم حتی رفته، حتی خود چهارزبر هم حتی بمباران کرده هواپیماهای عراقی، هواپیماهای جنگی عراقی
که راه رو باز کنن برای مجاهدین مثلا.
راه مثلا نه، داشتن باز میکردن دو طرف جاده، میکوبیدن میرفتن از وسط، اینا هم داشتن میگازیدن میرفتن دیگه. تا جایی که خدا گفت استاپ، ارتش بسته بود. من چیزی که از بچه ها بعدن شنیدم، بودن تانک های چیفتن، سپاه تانک چیفتن نداشت، ارتش تانک چیفتن داشت، چیفت چند تا چیفتن، چند تا موشک انداز، کل اون ستون جلوش هم گرفت.
شما تا کجا با ایشون رفتی به عنوان بهیار؟
اسلام آباد. من اسلام آباد، بعد از اسلام آباد یه فکر کنم کارخونه قند گفتن همچین چیزی بود، به من نرفتم اونجا رو بینم، ولی بالای کوه بودیم، بالای تپه بود. شکست مفتزهانه خورد. روز چهارشنبه عصر بود، یکی از بچه ها بود که الان چه ایرانه، گفت حمید بپر. هینوهای ژاپن، کامیونت های هینو در کتایی که داری میری به جنگی، لاغل دیواره زره میذاشتی دوره هینو، لخت آدم ها میشست بودن گلو میخورد میافتادن پایین. گفت بپریم بالای این هینوی
تاریخ شده دسته؟ مثلا چه تاریخی بود؟ زمان عقب نشینی دیگه اینی که داری میگی درسته؟
پنجم مرداد، سوم رفتیم، پنجم برگشتیم دو روز بعدش.
پنجم مرداد 1367 یا 68 نه؟
هفت 67 بله. 68 جنگی در کار نبود.
درست.
آتش ششم یا هفتم مرداد قرارداد امضا شد. دو روز بعدش قرارداد صدام امضا کرد.
بله.
داشت می اومد ارتش ایران. ما پریدیم پشت ماشین و برگشتیم. برگشت نمیدونم چی خورد نزدیک ما، یه جایی که دیگه چون اینجا هم نبود یک سره بیاییم، چند تا ماشین عوض کرد، یه جایی بود پمپاره بود یا هر چیزی، یه چیزی انفجاری خورد نزدیکمون، کلاه خود از بالام کلم سوراخ شد و یه داغی یارو چیزم متوجه شدم ترکشون جاش هست، ولی موج انفجار یه جوری شد که بعد من نفهمیدم بعدشون. خلاص آوردن و آورده بودن اون بغداد و دو سه روز سه چهار روز حالا چهار پنج روز دقیقا یادم نیست، بعدش دیگه ما برگشتیم، بعد گفتیم خب تموم شد. یکی از وعده های اون تطمیع اولیه میدونید چی بود؟ رفتن به خارج کشور. گفتیم خب ما که شکست خوردیم، تا اینو گفتیم حمید یوسفی نامی بود فرمانده دسته مثلا و هار شد، هار میخواست پاچه گاز بگیره، واقعا شکست نمیدونم بود، حرفمونو زدیم چون دیدیم دیگه آه میخواستی بری نرفتی برگشتی.
خب مثلا این چیزی که شاهد بودید دیدی چند نفر مثلا جلو تو کسی کشته شد؟
خیلی 1403 نفر اونجا کشته شد،
1403 نفر
قربانی قدرت
تو همون اون روز یا روز قبل، چون بهیارم بودی بهتر دیدی آمار تلفات و اینا رو.
چیزی که من یک روز کامل درست بگم به سه شنبه تماما داشتم فقط خون میدیدم و یکی پاره شده هم.
یعنی تو اون دره مرساد که میگن گیر افتادن هلیکوپتر کبرا آمدن اونجا زدن اینا رو شما دیدی چیزی ازش؟
من نه
ندیدی اینا.
من میگم من همش درگیر خون بودم، من یک کوله نه چهار پنج کوله پد جنگی باند جنگی استفاده کردم، من تو جنگ من نبودم واقعا نه. الان اینه نمیگم که بخوام چیزی رو بشورم، نه من دست به سلاح نبردم، و جایی هم که بودم یک مدرسه مانند بود، مردم هم رفت آمد داشتن، یه دیگه هرچی بود زخمی مردم بود، مردم هم بودن زخمی شده بودن، حالا ای بسا که اینا شلیک کردن زدن مردم چی میدونم. ایچی بود ما برگشتیم، اولین چیزم این بود گفتم آقا ما رو برگردونید که ما دیگه اون از اینجا میخوایم بریم خارج. این وحشی برگشت به من گفت که خوابتو ببینیم، تو که رفتی اونجا دیگه نوبت اعدامی. ما برگشتیم چند روز بعد دوباره چیز شروع شد دیگه بلنگو. قبلش یه چیزی بود بعد از دروغ
برگشتی من تو همین قرارگاه اشرف یا کجا برگشتی؟
دبس اردوگاه
با هم اردوگاه عراقی ها بود درسته؟ ابس
خودشون وسط سپاه عراقی ها بود، خودشون بودن، خودشون هنوز بودن، دروغ میگفت بستیم رفتیم هیچ کی نیست اینجا.
بله
عراق قبول نکرده بود، عراق وارد یک بحث آتش بس و مذاکره و خواست بره جنگ ببنده، مخواست بگه که اینم من نبودم پشتش، شلیکایی کردم نمیخواست قبول بکنه، هزار تا چیز دیگه اگه بخوایم حرف بزنیم خیلی زیاد میشه سریع.
نه این ابس کجا بود؟ فقط یه باری
ببین 20 کیلومتری کرکوک.
20 کیلومتری کرکوک اوکی،
فرض کن از بغداد بری کرکوک باید رد بشی.
بله اوکی
دبس، شاید سرچ کنین تو گوگل مپ اینا پیدین پیدا کن که من اگه یه روزی شد بهت نشون میدم. من برگشتم رفتم اردوگاه، شروع کردن به خواندن اسامی، فلانی 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 10 نفر 15 نفر اسم میخوندن، گفتن که اینا اعدام شدن، کسایی که برگشتن چون خیلی ها بودن یا همونجا اسیر شده بودن، که وقتی سوال کردم یک مورد درست نبوده. من در این که جمهوری اسلامی رو در ببرم نمیگم، دروغ اینا رو دارم میگم، کسی از اینجا برگشته کسی اعدام نشد، مطلقا اعدام نشد، چون من تماس گرفتم با اون کسی که کنارم بود کسی اعدام نشد.
برگشتن یعنی به ایران برگشته بودن یا برگشته بودن به کجا برگشته بودن؟
ببین من یه پروسه بیماری داشتم. یه ما دو ما طول کشید تا اردوگاه باشم دوباره. بلافاصله بعد از دروغ و جاویدن یه تعدادی رو برده. باقی مانده اسرا رو برده که دیگه از مرز رد کنه.
مرز کجا؟ مرز عراق رد کنه به ایران یا به کجا رد کنه؟
از کدوم مرز نمیدونم، ولی از ایران، از عراق، مرز عراق بفرسته برن ایران.
آه بفرسته برن ایران. اوکی.
اینا هنوز اسیر بودن، اینا کسایی نبودن که از پیش ما میدونم دروغ و جاویدن شرکت کردن رفتن. اسیرها رو داشت میگفت اعدام کردن. ببین ایکس اسیر بوده تو دروغ و جاویدن شرکت نکرده، این ایکس رو برده گذاشته دب مرز، وقتی رفته اون طرف ایران، ارتش ایران تیروارونش کرده.
داشتن اینو میگفتم به شما. اوکی.
رفیق خودم موسی آتابای هم الان داره زندگی میکنه، بچه محلم، همسایم، فامیلیم، داره زندگی میکنه، اسیر همونا بود. این دروغ، اول دروغ گفتم که ارتش عراق میاد و تجاوز میکنه و شکنجه و کشت کشتار، حالا یه دروغ ما اسیر فرستادیم که تو دروغ و جاویدن نبوده، رژیم ایران اینا رو داره اعدام میکنه، شکنجه میکنه، تیربارون میکنه. شما برید درجا بدون دادگاه صحرایی هم تشکیل نمیدن برید. اول وحشت انداخت آورد، حالا داره وحشت میندازه که به سرت نزنه، بخواید بزنی برید. باشید برگردید اشرف تو نوبت 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 میفرستیم میتونید برین خارج کشور. دیگه چاره ای نبود، اسممون در بدتر رفت، رفتیم تو دروغ و جاویدن شرکت کردیم. گفتیم خب لااقل بریم زنده بمونیم، بریم اروپا. دو نفر بودیم، این دو نفر با هم خیلی رفیق بودیم. الان اون خارج کشور اسمش نمیگم، اگر خواستید بعد جدا سوال کنید بهتون میگم. ما گفتیم آقا هرچی باد آباد با هم باشیم تا آخرش، با هم باشیم. دیگه نشد، همچین چیزی هم نبود. عید سال 68 شد، گفتیم آقا چی شد؟ بعد یک مورد اخلاقی، چون هر جفت اونا الان تو خارجن، یکیش تو فرانسه هست، اون پسره اونم جدا اسمش نمیگم اگه خواستین، یه خانم هم بود اونم هست. بعد وقتی ما رفتیم گفتیم به یکی دیگه ما همچین چیزی دیدیم از اینا و نمیدونم چی و چی، گفتن آقا برو توی قرنطینه. یه خیابون صد نامی داشتن تو اشرف عراق، یه حیاتی بود، زندانی بود، اون بودن. بعد دوباره اونجا بود، یکی از بچه بود دستشو با کلاش زده بود، زخمی کرده بود که بفرستنش بره، نمیفرستادنش بره. ببینید شما اول توی صحبتمون گفتی که میدونم راحت نفر میره و میاد، نفر سیتیزن بوده یا پاسپناهندگی داشته، چیزی بوده، شهرام تو از آلمان اومده بود، نفرستادنش مجبور شده دستش با کلاش بزنه که بعد اعتراض کنه، این شکلی بگه میخوام برم، که فرستادنش بعدن رفت.
یعنی اینا هنوز قبل از حمله آمریکا به عراق این چیزایی که داری میگی؟
67 68
68 اون سال 70 تقریبا 69 شد دیگه اون حمله اول آمریکا به عراق.
هنوز اوج صدامه.
بله.
هنوز کویت هنوز نیفتاده. البته افتاده.
بعد این ولی این طلاق ایدئولوژیک اینا اتفاق افتاده بود اون موقعی که میگی مورد اخلاقی پیش اومد و اینا؟
نه.
پس مورد اخلاقی چی بوده؟ چی شده بود یعنی؟
با یکی دیگه هم پریده.
آها.
یه چیزی دیگه باز نکنم.
اوکی. باشه خب. باز نکنم.
تنبیهی و فلان و طلاق ایدئولوژیکی در کار نبود. اون مهر ماه 68 بود. سرانش بود تا 69 طول کشید. اونم اینجوری نبود که یه دفعه تموم بشه. که بعد 69 70 هم بقیه طلاق اجباری ایدئولوژیک نبود. کدوم ایدئولوژی؟ سید بقول عربا.
بله.
همچین چیزی نه. یه چیزهایی که الان دارم میفهمم، اومدم بیرون نفس کشیدم یکم دارم میفهمم. خلاصه زیر بمباران مغز، مغز زیر بمباران فشارهای روحی روانی. هفته یه بار، دو هفته یه بار نشست میذاشت میگفتش که آره فروغ و جاویدان را ما میتونستیم سرنگون کنیم ولی شما نکردید. ای بابا، با 4,000 نفر میخواستی بری مملکت چند میلیونی رو بگیری، بعد با دشمنت، بعد سربازم بایستدن جلو، نه نیرو ویژه ایران، سرباز بود، بسیجی بود، آدم های محل رویمون روستایی با برنو و کلاش خوردار سلاح دارن. این دروغ ها چیه؟ این حرف ها چیه؟ مخواست توجیه کنه خط و استراتژی غلطشو، بندازه رو دوش کی؟ امثال من بی سواد روستایی و یک کم بالاتری که مثلا 2,000 سواد سیاسی داشت. بمباران به قول شما الان بحث ایدئولوژیک از اونجا شروع شد که زن اه مردم نرینه وحشی لقب نگاه کن. گام 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 این حرفا رو آورد خورد آدم ها داد. توی مغزشوی خبره ترین آدم بشریت من مسعود ملعونه، جوری گرفتارت میکنه. همین بچه هایی که الان موندن، باور نمی کنی که تو میتونی بیای بیرون زندگی کنی، باور نمی کنی که تو انسانی، باور نمی کنی که تو ارزش انسانی، خود انسان بودن ارزش انسانیه، بالاترین ارزشه، اینه داری، این ازت میگیره، هویتت ازت میگیره، به جایی میرسی که فقط این قیافه چندشاور و بسیار مصنوعیش واقعا یادم میفته یه مادر داغ میکنم، ببخشید. از اونجا شروع کرد تا سال 68، بعد سال 68 خلاصه اتفاقاتی تو ایران افتاد و فکر کرد آره راه باز میکنن و رفت التماس تمنا پابوسی. صدام گفت نه دیگه، ایران نه، مرز ایران نه. بعد سال 69 دیگه خودش زد رفت و کویت گرفت. تو این پروسه افسرها و درجه‌دار عراقی را می آوردن اشرف و آموزش‌های تانک و مخفیانه به تعداد خاصی هم هلیکوپتر آموزش می‌دادن. تانک نفربر زرهی دیگه، تانک و نفربرهای مختلف. از طرفی هم سلاحایی که ایران از عراق گرفته، عراق از ایران گرفته، اینا رو می آوردن و برای بازسازیش مشغولیات را انداخته بودن در شهر. که سال 69 کلن آخر نیمه دوم سال 68 سرانشون فرستادن برای مربیگری پیش افسرهای عراق تو دانشگاه های افسری عراق. بعد 69 آوردن این آموزش رو پایین سر جاری کردن. که دیگه این شکلی سرگرم کرده بودن. من فقط یک بار توی آموزشون شرکت کردم توی تئوری موتوری تانک، بعد انداختنم بیرون. گفتن که قدت خیلی بلنده، برای اذیت میشی. میگم کر از خدا چی میخواد؟ میگه گوشم که نمیشنم، دو تا چشم نگیر، بینا باشم. هیچ وقت برام واقعا جازمه نداشت این کار. به این شکل رسید به کویت حمله اول آمریکا، سقوط عراق. تو اون مدت هنوز بحث انقلاب ایدئولوژیکش پیش اومده بود دیگه، طلاق اجباریش، ولی رابطه زناشویی ها بود و عشق و عاشقی های مخفیانه و به دور از چشم دوربین های دو پایی که همیشه دنبالت بودن. چون تو از یه مقر به یه مقر دیگه میخواستی بری باید 3 اجازه میگرفتی، 3 امضا باید میگرفتی، یک ویزای ورود و خروج میدادن به تو بتونی بری مثلا پیش رفیقت اونجا یه وقتی دوست دختر پیدا نکنی.
داخل خود اشرف اینجوری بود؟
بله بله، چند تا ساختمون بود، مثلا میگفت این تیپ و اون تیپ که میگفتن یه ساختمون، یه مجموعه ساختمونی بود مال ارتش عراق بود قبلا، اونم مال ارتش عراق بود، اشرف مامون یکی از پایگاه ارتش عراق بود. تو رفت آمد بین اینا مثلا یه کاکریزای یه متر و نیمی بود بین این مقر با اون مقر، می‌خواستی بری باید ویزا می‌گرفتی، ویزای خروج از این مقر، ویزای ورود به اون مقر، و یه نفرم باید میومد که داستان‌ها دارد. دیگه سال 70 بود که دیگه طلاق اجباری عمومی شد از خرداد، یعنی بعد از بحث نمیدونم عملیات مرواریدشون، عملیات دفاعی، عملیات دفاعی در مقابل کی؟ کردای عراق، قتل عامی که کردن.
پس این صحت داره که رفتن اونجا قتل عام کردن، کمک کردن به صدام، چون صدام این مقدار زیادی از کردها رو کشت در اون زمان.
آقا
مجاهدین همکاری کردن،
وقتی خود ای کاش که اجازه میداد فیلم ها پخش بشن، ای کاش که دوربینی داشتی اون موقع فیلم برداری میشد. جمله رو نگاه کن، میگفتش که عزت ابراهیم نفر دوم عراق بود با 6 تا T-72 تو ستونی بوده که از سمت جلولا رد میشده. میپرسه میگه اینا کیان؟ میگن سازمان مجاهدین خلقن. میگن عجب وطن پرستایی که به ما کمک کردن، وطنشون شده. بعد از اون داستان صدام ریخت به پاشون، ریخت هلیکوپتر، مگه هلیکوپتر میدن به یکی؟ هلیکوپتر می-8 یوز 500 و و و و عزت ابراهیم. اینه مسعود رجبی با یک آب، مسعود ملعون ببخشید، با یه آب تا میتونه شسته تعریف میکرد. بله ما نذاشتیم صدام سقوط کنه. بارها به خدا گفت هرچی که میپرستی گفت.
در هم منطقه بارزان یه داستان نسل‌کشی کردن اونجا، یعنی این مربوط میشه به همون داستان، به همون ماجرا.
سال 69 دیگه.
بله
69-70 شمسی 1169-1170 اول 1170 تو منطقه کلار، تو منطقه کفری من خودم بودم، تانکای T-55 کاتوشوها چقدر شلیک کردن، خیلی چون من پشت بودم نمیدیدم اون جلو چه غلطی دارن میکنن. بعد اومدن پوتین تاف، یک نفر که لباس کردی تنش بود، پوتین تاف. حالا این پوتین تاف پوشیده، میگفتن لباس بدل پوشیده این پاسدار، خب مدرکت کن. چون پوتین تاف داشته، پوتین تاف جرم میگه. اون کردا تو ایران بودن، چجور تو از صدام گرفتی؟ اگه نگرفتی بابا همه چی تو میگیره، نون و آب رو همه چیش میگیره، ما که همه چی رو دیدیم. خودش میگفت با افتخار بعد از عملیات فلانمون چندین ماشین دوربین های پیشرفته در شب آوردن ریختن برامون جلوی باقرزاده، کاش فیلم ها چه میذاشت پخش میکرد.
اینا مال قبل از حمله به کویت، این چیزی که داری میگی
بعد از کویت.
بعد از کویت هنوز آمریکا نیومده، ولی درسته
حمله اول آمریکا وارد عراق نشد سال 1980،
ولی بمبارون‌ها رو کرده بود. یعنی موقع شما ببینم اشرف هم بمبارون شد، جز جایی که آمریکایی‌ها بمبارون کردن نشد.
نه
اوکی،
تو حمله دوم برای سقوط صدام کرد.
بله. چند تا مشکل.
بله. یادم میفته خسته میشم.
بله. حدود 1 ساعت شده تا الان. البته من هستم اگر انرژی داری و میخوای هنوز ادامه بدیم، میتونیم ادامه بدیم با هم و داستان بیاییم جلو، ولی اگر فکر میکنید که خسته شدیم میتونیم بذاریم برای جلسه بعد. 1 ساعت الان شده مصاحبه همون.
جلسه بعد
جلسه
چون بعد. یک کار انجام بدم.
بسیار عالی. خیلی ازت ممنونم، سپاسگزارم، واقعا داستان خیلی خیلی جالبیه و ازت میخوام که همین جوری که تا الان تقریبا با جزئیات گفتی به همین نحو ادامه بدیم، بیم جلوتر تا برسیم به اصطلاح ماجرا. چون شما در حمله دوم هم بودی، اتفاقی که در اشرف افتاد، بعد اومدن بردن لیبرتی، بعد از لیبرتی اومدیم به آلبانی، خیلی ماجرا اتفاق افتاده اینجا و دوست دارم که همه اینا رو برامون بگی، چون بخشی از تاریخ ایران اصلا اهمیت داره این موضوع. و ممنونم ازت که اومدی این داستان رو گفتی، روایت رو ما به اشتراک گذاشتی.
منم ممنونم که این فرصت رو بهم دادی، بخشی از تاریخ سیاه ایران رو نشون بدم، میگم چی بود.
سپاسگزارم ازت.
برشون نشون.
پس تایی داری بعد. بدرود.
Sure.